نهم آبان ماه 94 درس اصول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به اذن الله بحث در حجیت ظواهر را شروع میکنم. اصل حجیت ظواهر بحثی درش نیست. عقلا در محاوراتشون بر این حجیت ظواهر تأکید دارن و متسالمون علیه عقلاست و بنایشون عقلا بر عمل به این حجیت ظاهر در همه امورشون. به خاطر اینکه شارع مقدس و چون شارع مقدس در محاوراتش و در ارتباط برقرار کردنش راه دیگری رو اختراع نکرده است، بلکه اونچه که شارع مقدس تکلم میکنه به لسان قومش هست، بنابراین این حجیت ظواهر در نزد شارع اقدس هم مورد امضا قرار گرفته است. چون پیامبران تکلم به لسان قومشون میکنن و هر قومی از عقلا و ظواهر پیش اونا حجت است، پس همین که شارع اقدس طریقی در محاوره غیر از طریق عقلا ندارد، یعنی حجیت ظاهر پیش شارع مقدس هم تمام است و این یه امریست واضح و مخالفی هم برش نیست. و لذا بعضی از آقایون اصلا از مباحث از مسائل علم و اصول این بحث حجیت ظاهر رو خارج کرده، گفتن این امر مسلم نیست، این جای بحث ندارد. بله، در این داستان حجیت ظاهر سه تا مطلب است. این سه تا مطلب محل بحث قرار گرفته است. یعنی اصل حجیت ظاهر نقاشی درش نیست و مورد پذیرش همه قرار دارد. کلام در این فروعی است که خدمت شما عرض می‌کنم. امر اول، آیا ظاهر همیشه حجت است یا اون جایی که ظن بر وفاقش باشد حجت، یا اون جایی که ظن بالخلافش نباشد حجت؟ پس این شد سه تا احتمال: حجیت ظواهر مطلقا، حجیت ظاهر در فرضی که ظن به وفاقش باشد، حجیت ظاهر در جایی که ظن بر خلافش نباشد. علیکم السلام. این سه تا احتمال کدوم اعتبار دارد؟ میگم در نزد عقلا ظاهر حجت است مطلقا. بدون تردید ظن بر خلاف ضرر به حجیت به ظاهر نمیزند. هاکذا ما احتیاج به ظن به وفاقش هم نداریم. و لذا اگر شما به فرزندتون، به نوکرتون یه مطلبی رو گفتید، یه دستوری رو دادید و او دستور رو اطاعت نکرد و بعد گفت که من آقا ظن به وفاق نداشتم، که مراد شما همین ظاهر باشد، شما چه میکنید؟ او را مورد مؤاخذه قرارش میدید. هاکذا اگر دستوری رو صادر بکنید و او اطاعت نکند و بعد بگد آقا من ظن به خلاف داشتم، باز مورد مؤاخذه قرار می دهید. این مؤاخذه اقوا شاهد است بر این که نه ظن به وفاق معتبر است در حجیت ظاهر، نه ظن به بفرمایید عدم ظن به خلاف معتبر است. ظاهر حجت است مطلقا. میخواد شما ظن به وفاقش داشته باشید یا نداشته باشید، میخواد شما ظن به خلاف داشته باشید یا نداشته باشید، ظواهر حجت است مطلقا. بله، اینی که بفرمایید شما ظن به خلاف نداشته باشید در جایی اعتبار دارد، یا فرض بفرمایید ظن به وفاق داشته باشید در جایی اعتبار دارد که واقع ملاک باشد، یعنی شما بخواهید برسید به واقع و مطلوب شما واقع باشد. مثل داستان پزشک، در داستان پزشک و طبیب وقتی که شما میرین پیش طبیب و طبیبی فرض بفرمایید فشار خون شما بالاست، به شما میگد که بله حتما یادتون نره تو غذا بادونم نمک خیلی بخوره، آیا این حرف طبیب ظاهرش یعنی نمک خیلی بخورید، اما لعل این دارد چه میکنند؟ دارد به شما طعنه میزند که شما با این فشار خون بالا نباید که نمک بخورید. تو این فرض وقتی شما شک کردید که طبیب که میگد فراموش نکنید که با غذاتون زیاد نمک بخورید، شک میکنید آیا ظاهرش مراده یا دارد کنایه ایست که نخور. بله، تو این مورد چون در داستان طبابت شما واقع رو میخواهید که واقع سلامتی خودتون، این موردی که شما به واقع احتیاج دارید و میخوان واقع رو تحصیل بکنید، بله اینجا ظاهر در فرضی حجت است که شما ظن به وفاق داشته باشید و هاکذا عدم ظن به خلافش را داشته باشید. بله این دوتا مال جاییست که واقع مطلوب باشد، یه واقعی باشد و شما بخواهید به اون چیزی که در واقع است برسید. لکن در داستان شریعت همچه مطلبی نیست. ما در شریعت به دنبال چه میگردیم؟ به دنبال خروج از تکلیفی. میخوام از عهده تکلیف خارج بشم و به دنبال تحصیل امن از عقاب هست. میخوام برای خودمون یه چیزی رو دست و پا کنیم فردا شارع اقدس ما را عقاب نکن، یه عذری، یه بهانه‌ای داشته باشیم. پس اونی که در شریعت معتبر است خروج از عهده تکلیفه، که چه تکلیفی بر عهده من است، چگونه از این تکلیفم من رو ادا کنم و چگونه امن از عقاب پیدا کنم که شارع اقدس فردای قیامت مرا نتواند عقاب بکند. توجه می‌فرمایید؟ در اینجا با واقع من کاری ندارم، واقع حالا هر چی میخواد. من یکی خروج از تکلیف، دو امن از عقاب، در این دوتا واقع دخالتی ندارد و لذا ظاهر حجت است مطلقا. توجه فرمود. پس این داستان ظن به وفاق یا عدم ظن به خلاف مال جاییست که واقعی باشد و شما بخواهید به اون واقع برسید، و تو بحث ما چنین چیزی نیست، یعنی ما فقط میخوام تکلیف رو انجام بدهیم و در مقابل تکلیف تحصیل امن از عقاب بکنیم که شارع نتواند ما رو عقاب کند. و در این مورد بناء عقلا بر عمل به ظواهر است مطلقا، ولو شما ظن به خلاف داشته باشید و ولو چی بفرمایید، تا چه برسد حتی اینکه ظن به وفاق نداشته باشید، اینا هیچ کدوم معتبر نیست. پس تو بحث ما در فقه بفرمایید که ظواهر حجت است مطلقا. این بحث اول. بحث دوم که باید بحث کنیم، فرمایش جناب میرزای قمی است. جناب میرزای بزرگ قمی صاحب قوانین، قائل به حجیت ظواهر است برای کسی که قصد افهام او شده است و معتقد است که این قصد افهام منحصر است به کسانی که مشافهین مجلس تخاطب هست. فرض بفرمایید در روایات زراره و محمد ابن مسلم و دیگرانی که از امام سوال میکنن، امام در پاسخ اونها قصد افهام اونا رو کرده است و این قصد افهام اونا، اونا میشن حاضرین مجلس تخاطب، قصد افهام اونا شده است، بنابراین ظاهر برای اونها حجت است. اما برای ما، نه، ما که مقصود بالافهام نیستیم. پس بنابراین وقتی ما مقصود بالافهام نیستیم، ظواهر برای ما حجیتی نداره. و بر همین مطلب مترتب کرده است جناب میرزای قمی انسداد باب علم و علمی را. می فرماید باب علم مسدوده، باب علمی هم که ظن خاص باشد مسدود است، بنابراین نوبت میرسد به چی؟ به حجیت مطلق ظن. توجه فرمودید، باب علم و علمی رو مسدود میداند و میرد دیگه تو دلیل انسداد که خروجی دلیل انسداد حجیت مطلق ظن است. حالا بناءً علی الکشف یا بناهن علال حکومه، هر کدوم که شد. پس این فرمایش میرزای قمیست، میگه بله ظواهر حجتون، لکن لمن قصده افهامه، اونی که شما قصد افهامش رو دارید ظاهر در حق او حجت است. ظاهر در حق اونایی که غیر و مقصوده بالافهامن حجیتی ندارن. اینم فرمایش میرزای قمی در قوانین. برهانی رو که جناب میرزا فرموده اند، شیخ اعظم انصاری علی الله مقامه الشریف به دو وجه تقریب میکند و این دو وجهی که شیخ اعظم این برهان رو تقریب میکند، غایت ما یمکن ان یقال است در رسیدن به فرمایش میرزای قمی. یعنی بالاترین برهانی که میشد به نفع میرزا اقامه کرد، این دو مطلبی است، دو وجهی است که شیخ اعظم انصاری فرموده است. دو وجهش، وجه اول منع کبراست، وجه دوم منع صغرا. منع کبرا یعنی چی؟ یعنی ظواهر نسبت به اونایی که غیر مقصود بالافهامند حجت نیست، این کبرا. صغرا، منع صغرا این که برای روایات نسبت به غیر و مقصودین بالافهام که ما باشیم، روایات ظهوری برش منعقد نمی شود. اینم منع سقرا. خب چجور این بله بفرمایید که منع کبرا و منع صغرا رو می کنند؟ اما دلیل اول، منع کبرا، منع کبرامون چه بود؟ ظواهر حجیت ندارد برای اونایی که مقصود بالافهام نیستند. برهانش چیست؟ می فرمایند که منشأ حجیت ظاهر چیه؟ منشأ حجیت ظاهر عبارت است از عدم غفلت. بعد از این که شما احراز کردید که متکلم در مقام بیان است، احتمال این که متکلمی که در مقام بیان است اراده کند خلاف ظاهر را، این احتمال مستند است به احتمال غفلت. یعنی متکلم در مقام بیان است، حالا که در مقام بیان است بیاد و خلاف ظاهر هست، خلاف ظاهر را قصد کند بدون نسب قرینه. بدون نسب قرینه اگر بیاید و خلاف ظاهر را قصد بکند، این ناشی میشد از غفلت. میتوند خلاف ظاهر را قصد کنه، اما باید برش چی اقامه کنه؟ قرینه اقامه کنه. حالا آمده در مقام بیان است، آمده است خلاف ظاهر را اراده کرده است، نسب قرینه نکرده، یعنی نسب قرینه یادش رفته بکند. درست شد؟ خب این عدم نسب قرینه برمیگردد به چه بفرمایید؟ به غفلتی که از ناحیه متکلم باشد. و اصل این است که متکلمی که در مقام بیان است غفلت نمی کند. یا باید غفلت از ناحیه متکلم باشد، یا باید غفلت از ناحیه سامع شنونده باشد. یعنی متکلم خلاف ظاهر قصد کرده، آقای سیفی قرینه هم نصب کرده است، مخاطب قرینیت قرینه را ازش غفلت کرده است. و چون قرینیت قرینه را غفلت کرده، خلاف ظاهر را مثلا متوجه نشده که مرادش است. خب پس نتیجه این که حجیت ظاهر بازگشتش به اصالت و عدم غفلت است، یا در ناحیه متکلم یا در ناحیه مخاطب. این عدم غفلت باید در ناحیه متکلم و در ناحیه مخاطب جاری بشود. شما از این اصالت عدم غفلت نتیجه میگیرید حجیت ظاهر را. خیلی خوب. اما اگر شما آمدید گفتید خب ما متکلم احتمال دارد متکلمی داشته باشیم عمدن خلاف ظاهر رو قصد بکنند و عمدن نسب قرینه هم نکنند، میگم این نمیشد خلاف فرض. چرا؟ به خاطری که فرض این بود که متکلم در مقام بیان است. متکلم که در مقام لغزگویی نیست که، نمیخواد یه چیزی بگد که کسی نفهمد که. متکلم در مقام بیان است. وقتی که در مقام بیان است نمیتوند تعمد داشته باشد بر خلاف ظاهر، و نسب قرینه هم نکنه. بنابراین این احتمال خلاف فرضه. چرا؟ چون در مقام بیانه، میخواد یه مطلبی رو به ما برسونه، نمیخواد یه چیزی بگوید که چیزی نگفته باشد. توجه میفرمایید؟ بنابراین ما منشأی برای احتمال اراده خلاف ظاهر نداریم مگر احتمال غفلت، یا در ناحیه متکلم یا در ناحیه مخاطب. و این احتمال غفلت برداشته میشد به اصل، که اصل عدم غفلت است، که نه متکلم غافل است و نه مخاطب غافل است. و این اصل عدم غفلت بنای عقلا بر احراز اوست، یعنی عدم غفلت را اصلی است که عقلا برش حکم میکنند. خیلی خوب، تا اینجا درست شد. پس آمدن حجیت ظواهر رو، مبدأش رو چه قرار دادن؟ اساسش رو چه قرار دادن؟ سبب حجیت ظاهر را آمدن عدم غفلت گرفتن. اصالت و عدم الغفلت سنگ زیرین حجیت ظاهر شد، سبب برای حجیت ظواهر شد. تا اینجا درست؟ حالا می‌فرمایند این اصل عدم غفلت نسبت به اون کسانی که غیر مقصود بالافهامن جاری نیست. اونایی که مقصود بالافهام نیستند نمیتونن این عدم غفلت رو جاری کنند، اصالت و عدم غفلت رو. چرا؟ توجه می‌فرمایید؟ به خاطر اینکه احتمال اراده خلاف ظاهر نسبت به مقصودین بالافهام فقط غفلت، با اصالت و عدم الغفله شما این رو بر می‌دارید و در نتیجه حجیت ظاهر را استفاده میکنید. اما نسبت به اونایی که مقصود بالافهام نیستند، اراده خلاف ظاهر مختص نمیشد به غفلت از ناحیه متکلم یا مخاطب. ممکن است متکلم اتکال کرده است بر یک قرینه منفصله ای که اون قرینه منفصله بین خودش و بین مخاطبی که مقصود بالافهامش است خواهد آمد. خیلی خوب، شما که نمیتونید دسترسی به اون ندارید که، چون شما غیر مقصود بالافهامی، اون قرینه منفصله به شما نرسیده است. هاکذا ممکن است یه قرینه حالیه ای وجود داشته باشد، قرینه متصله ای وجود داشته باشد که بین متکلم و مخاطب معهود باشد، خداشون میدونن چه بوده است. شما غیر مقصود بالافهامین، شما که غیر مقصود بالافهام هستید، اون قرینه به شما نرسیده است و در نتیجه نمیتونید شما حمله بر ظاهر بکنید. این قرائن بر شما مخفی مانده است و با اصالت عدم الغفله شما نمیتونید اثبات کنید که یه همچی قرائنی وجود نداشته. اصالت عدم الغفله، بله، میگه متکلم در مقام بیان غفلت نکرده، مخاطبم هاکزا، اما نمیتوند بگد قرینه منفصله ای وجود داشته است و او به شما نرسیده یا رسیده. نمیتوند وجود یه قرینه منفصله را، اصالت و عدم غفلت، نمیتوند انکار کنه، بردارد. هاکذا وجود قرائن متصله محفوفه به کلام متکلم را، اصالت عدم غفلت نمیتوند بردارد. و لذا نسبت به غیر و مقصودین بالافهام اصالت و ظهور حجت نیست. چرا؟ چون اصالت و عدم و غفلت ولو جاری میشد در حق غیر مقصودین بالافهامم. توجه میفرمایید؟ اصالت و عدم غفلت در حق غیر و مقصودین بالافهام جاری میشد نسبت به متکلم، الا این که اصالت و عدم غفلت نمیتوند دردی اینجا دوا کند. چرا؟ چون اونایی که غیر و مقصود بالافهامن، لعل متکلم یه قرینه منفصله ای دارد که بعدها بیان میکند برای این فرد، و این قرینه منفصله خلاف ظاهر مطلب اول میشد کلام با توجه به اون قرینه بعدی. و شما غیر و مقصود بالافهامی، اون قرینه بعدی رو برای شما نگفته است. یا قرینه متصله محفوفه ای وجود داشته است بین متکلم و مخاطب، که مخاطب که مقصود بالافهام است اون قرینه رو میدونسته و لذا کلام رو حمله بر خلاف ظاهرش کرده. شما غیر مقصود بالافهامین، اون قرینه رو نمیدونید. توجه میکنید؟ بنابراین اصالت و عدم غفلت در حق غیر و مقصودین بالافهام جاری میشد اما نتیجه ندارد. توجه میکنید؟ به خاطر این که متکلم کلام خودش رو حمله بر خلاف ظاهر کند برای غیر مقصودین بالافهام، فقط ناشی از غفلت نمیشه، میتوند قرینه نصب کند، قرینه منفصل یا متصل. و این قرائن متصله و منفصله در اختیار کی قرار میگیرد؟ مقصودین بالافهام، نه در اختیار غیر و مقصودین بالافهام. بنابراین شما غیر و مقصود بالافهامین، این قرائن در اختیارتون قرار نمیگیرد، پس نمیتونید کلام متکلم را حمله بر ظاهرش بکنید. این فرمایش جناب میرزای قمی است و لذا می‌فرماید اونایی که مقصود بالافهام نیستند جایز نیست که تمسک به ظواهر بکنند. خب بعد می‌فرماید به فرض شما آمدید گفتید نه آقا، ما اینجا استناد می‌کنیم به چه؟ بفرمایید به اصالت و عدم الغفله، و با اصالت و عدم الغفله میخوان چی رو ثابت کنیم؟ حجیت ظاهر رو برای غیر مقصود بالافهام اصالت و عدم الغفله نمیتوند ظاهر کند. چرا؟ چون نهایت با اصالت و عدم الغفله شما میگن اگر متکلم در مقام بیان باشد و قرینه ای بر خلاف ظاهرش بخواد داشته باشد، او قرینه را باید اقامه کند. میگم این در فرضی است که قرینه متصله باشد. متکلم میتواند قرینه چی اقامه کند؟ منفصله اقامه کند. توجه میکنید؟ و میدونیم که دیدن و روش ائمه معصومین در بیان احکام چون تدریجی بوده است، اقامه قرائن چیه؟ منفصله هست. یه مطلبی که در قرآن کریم آمده است، قرینه منفصله اون رو یه وقت میبینید امام جواد یا امام هادی علیه ما السلام بیان میکنه، یعنی 200 سال بعد قرینه منفصلش بیان شده است. درست شد؟ خب دیدن ائمه معصومی شیوه بیان احکام شرعیه این است که حتی بعضی وقتا از چه بفرمایید؟ از تأخیر بیان میشد، از وقت حاجت. چرا؟ به خاطر اینکه یه مصلحتی وجود دارد. و اون مصلحت کدام است؟ و اون مصلحت تدریجی بودن احکام شرعی است. که احکام شرعیه علا نحو تدریج بیان میشود. تجربه من؟ حالا که ائمه معصومین روششون شیوهشون این است که قرائن منفصله اقامه میکنن، خب با وجود این که قرینه منفصله میاد، پس دیگه حتی اگر شما ثابت کنید حجیت ظاهر را، این ظاهر به درد شما نمیخوره. چرا؟ چون لعل قرینه منفصله او توسط امام بعدی و بعدتر خواهد آمد، بنابراین این ظاهر دیگه الان حجیتی پیدا نمی کنه. پس در روایات شما بله به دنبال حجیت ظاهر نگردید، دردی از شما دوا نمی کند، بله و ظاهر و حجت نخواهد بود. این منع کبرا. همینجا با این منع کبرا حسابمون رو تسویه کنیم ببینیم مطلب تمامه یا نه. چه فرمودن؟ فرمودن اولا حجیت ظواهر مبتنی بر اصلیست به نام اصالت القفله. این اصالت القفله فقط در حق مقصودین بالافهام جاری می شود، علا فرضی هم که در حق غیر و مقصود بالافهام جاری بشود که نمی شود، نتیجه ای ندارد. چون من المحتمل بین متکلم و من قصد افهامه متکلم یه قرائن متصله و منفصله ای وجود داشته باشد که اینا را لازم نیست متکلم به کسی که غیر و مقصود بالافهام است نشون بده، و در نتیجه شما به اینا نمیرسید. پس ظواهر حجت نیست الا برای من قصد افهامه. خب جوابش میگم اولا کی گفته است که حجیت ظاهر مبتنی است بر اصالت و عدم القفله؟ یعنی سنگ زیرین حجیت ظاهر اصالت و عدم القفلت است در ناحیه متکلم و مخاطب. بگم اصلا ما اینو قبول نداریم. اصالت و ظهور و اصالت و عدم القفله دو تا اصل، دو اصل مستقل است که عقلا هر دو را قبول دارند و هیچ یک مبتنی بر دیگری نیست. دو تا اصل مستقل است، کاری به هم نداره. ما یه اصالت و ظهور داریم، یه اصالت و چه داریم؟ عدم القفله داریم. اصالت و ظهور ناشی نمیشد از اصالت و عدم القفله. دو تا اصل مستقل هستند، هیچ کدوم به دیگری ربطی ندارند. هر کدوم یک اصل مستقل هستند و هر کدوم هر دو مورد پذیرش عقلا هستند و بنای عقلا بر اعتبار او قرار داره. اصالت و عدم القفله از کجا ناشی میشن؟ اصالت و عدم القفله از اونجا ناشی میشد که سهو در قول و فعل خلاف طبیعت اولیه انسان است. نمیگم انسان ها نمیتونن خطا بکنن، سهو بکنن، میتوانن، اما سهو در قول و هاکذا در فعل خلاف طبیعت انسان است. چرا؟ به خاطری که انسان وقتی کاری را از روی التفات انجام میدهد، توجه میفرمایید، یا دارد حرف میزند از رو التفات، اینی که در کاری که از رو التفات دارد انجام میدهد یا قولی که از رو التفات دارد تکلم بدان میکند، در این قول یا فعلش گرفتار سهو و غفلت شده است، این چیه؟ این خلاف طبیعت اولیه انسان است. چون داره از رو التفات حرف میزنه، متوجه دارد چی میگد و میگد، متوجه دارد چی کار میکند و دارد میکند، بنابراین وقتی که دارد کاری را یا قولی را از رو التفات میگد یا انجام میدهد، شما اون قول را و یا اون فعل را نمیتوانید حمله بر چه کنید؟ غفلت کنید. توجه فرمودید؟ در این مورد بنای عقلا بر این است که به احتمال غفلت اعتنا نمی کنن، ولی اون احتمال وجود دارد، لکن به این احتمال اعتنایی نمی کنن. این اصالت و عدم القفل برای خودش یه اصل مستقل بنای عقلا برش. اصل دوم اصالت الظهور. اصالت الظهور منشأش این است که الفاظی که متکلم به کار میبرد کاشف است از مراد جدی و واقعی او، حالا یا به حسب الوضع یا به حسب قرینه عامه. توجه می‌فرمایید؟ به حسب وضعش که یعنی به حسب وضع در لغت، به حسب قرینه عامه مثل اطلاق، مثل اطلاقی که کاشف می‌شود از مراد جدی، اما به قرینه مقدمات چی؟ حکمت. توجه فرمودید؟ بنابراین منشأ اصالت و ظهور یا وضع یا قرینه عامه هست. منشأ اصالت و ظهور اصالت و عدم القفلت نیست، و منشأ اصالت عدم قفلت چیه؟ این است که غفلت خلاف طبع انسان است در فعل و قول. انسان ملتفت سهو بکند ممکنه، لکن خلاف اصل اولی. پس منشأ اصالت عدم غفلت میشد این که غفلت خلاف طبع اولیه انسان است، انسان ملتفت است در فعلش و قولش. بنابراین اصالت و عدم القفله یک اصل مستقل به رأسه هست، اصالت و ظهورم یه اصل مستقل است، اینا هیچ ربطی به هم ندارن. نسبت بین این دوتا چیه؟ نسبت بین اصالت و عدم القفلت و اصالت و ظهور نسبتشون عموم و خصوص من وجه هست. اصالت و عدم القفله از اصالت و ظهور جدا میشد. کجا جدا میشد؟ در اون فعلی که صادر بشود از بالغ عاقل، فعل نه قولا. فعل وقتی شد دیگه ظهور ندارد، قوله که ظهور دارد. این فعل، فعلی که صادر بشود از بالغ عاقل در اون وقتی که شما احتمال غفلتش رو بدهید، بگو نکند غفلتن این فعل ازش صادر شده است. اصالت و عدم چی؟ غفلت اینجا جاری میشد، اما اصالت و ظهوری وجود ندارد، چون قولی وجود ندارد، فعله. اصالت و ظهور جدا میشد از اصالت و عدم القفلت. کجا جدا میشد؟ در کلامی که صادر بشود از رسول الله یا اوصیاء بر حقش علیهم السلام. تو این کلام شما احتمال صدور از غفلت را نمیدهید. چرا؟ چون متکلمش چیه؟ معصومه. پس دیگه اصلا احتمال غفلت نمیدهید که بخواهید احتمال غفلت را نفی کنید با اصالت و عدم الغفلت. پس اصالت و عدم الغفلت اینجا جاری نیست، اما چی؟ اصالت و ظهور جاری است. ها کذا اصالت و عدم الغفلت با اصالت و ظهور جمع میشن در کلامی که صادر بشود از مردم عادی در محاورات عرفیه شما. الان یه حرفی زده به شما، گفته ما میخوام بیام خواستگاری دختر شما. خب ظاهرش میخوام بیام خواستگاری دختر شما، شما هم دختر دارید، یعنی میخوام بیام خواستگاری دختر دیگه، ظاهرش معلومه. حالا شما میگو یه وقت گفته مرادش خلاف ظاهره، میخواد دکونی ما رو بخره. از دکون تعبیر به دختر کرده، از خلاف ظاهره دیگه. میگون لعلا میخواد این مشتری دکون ماست، دکون رو میخواد بخره، اینجور تعبیر کرده. خب این اصالت و ظهور جاری میشه، میگه نه، این میخواد دختر شما نه دکونش. از اون طرف میگون نکند این غفلت کرده، همینجور کشکی یه چیزی گفته سو رفته، قصدی نداشته است. بفرمایید که بله، اصالت و عدم القفله در حق متکلم جاری میشه. و اینی که گفته میخوام دختر، شما میگون نکنه دختری منو میخواد یا دختری اخوی ها میخواد، نکنه آخه اون با اخوی رفیقه، اومدست به من میگه دختری شما را میخوام، یه وقت من و اخوی ها با هم چیکار کرده؟ اشتباه گرفته. اصالت و عدم القفله میگه نه، وقتی به شما گفت دختری شما را میخوام، یعنی شو دختری شما را میخواد، نه دختری داداشیدا. اینجا پس در محاورات عرفیه مردم هر دوتا اصل جاری میشن. پس ببینید نسبت بین اصالت و ظهور و اصالت و عدم القفله نسبتش عام و خاص من وجه شد. بنابراین اینا هیچ کدوم از دیگری ناشی نمی شود. بله آقای بازار.
هر دو ممکنه شامل بشه به خاطر که مشکلش نیاد تعبیر علا اخته یا علا ابنته.
بله، زبان فارسی هم شما میگون این داماد ماست، در حالی که شوهر خاردون.
زبان عرب؟
تو زبان عرب هم همینجور.
داخل تعبیری که میاره یه قید میاره که علا اخته.
خیلی خوب. تو زبان فارسی هم وقتی شما گفتین این داماد ماست، برای اینکه توهم نشد که داماد خودتونه، میگون شوهر خواهرم. اونجا هم همینجور. خب نتیجه این که اصالت الظهور خودش یک اصل عقلایی است و ارتباطی به اصالت و عدم غفلت ندارد. حالا که اصالت الظهور شد یک اصل عقلایی و مبتنی بر اصالت و عدم غفلت نیست، خدمت جناب میرزای قمی عرض میکنیم آقا این اصالت الظهور اختصاص به من قصد افهامهو مدار. ولذا به جناب میرزای قمی عرض میکنیم جناب میرزا، اگر یه وقت نامه چند صد سال پیش، یه وصیت نامه چند صد سال پیش، یه اقرارنامه چند صد سال پیش، یه مبایعنامه چند صد سال پیش ها بیارن میبردن جلوی شمای میرزای قومی میگذاشتن، میگفتن آقا مطابق این شما حکم کنید وظیفه ما چیست، شمای میرزا چکار میکردی؟ غیر این بود که وقتنامه، وصیتنامه، اقرارنامه، مبایعنامه رو میخوندی و مطابقش حکم میکردی؟ در حالی که شما که چند صد سال پیش که این نوشته شده، شما مقصود بلفهام بودی؟ نبودی که. چجور مطابقش میخونی یا حکم میکنی؟ اینم شاهدش که اصالت و ظهور ربطی به من قصد افهامهو نداره. اصالت و ظهور جاری میشه، در حق همه جاری میشه. میخوان شما مقصود بالافهام باشید، میخوان مقصود بالافهام نباشید. و لذا این شنودهایی که سرویس های جاسوسی یا اطلاعاتی میذارن و شنود میکنن بر اساس چیه؟ بر اساس اصالت و ظهور دیگه. اگه اصالت و ظهور حجت نبود که دیگه چی؟ دیگه این شنود فایده ای نداشت که. حکمشون این است که اینا ظاهر حرفشون مراده و لذا ظاهر حرف رو اخذ بش میکنن و شنود میزن. و الا اگر بنابود ظواهر حجت نباشد، خب اینا هرچی میشنیدن میگفتن ممکن است بین اینا یه چی وجود داشته باشد، یه قرائنی وجود داشته باشد، او وقت میشد مثل زمان جنگ و بفرمایید رمز و بله دوتا نخود بنداز تو دیزی و یعنی نخود دوتا خمپاره بفرست مثلا ترجمه. خب اینا این خلاف ظاهر، اون وقت رمز بود، توجه میفرمایید. اما حالا نه، و لذا شنودها رو میگذارن و استفاده میکنن. و اما اینی که فرمودن دیدن ائمه معصومین بر این است که قرائن رو علی نحو قرینه منفصل میارن، بله قبول داریم. اما این موجب نمیشد که حجیت ظهور مختص بشود لمن قصد افهامه، یا به اونایی که مخاطبین حضار مجلس تخاطبه. نه، این موجب میشد که شما باید فحص از قرینه بکنید. وقتی یه اطلاقی رو پیدا کردید نمیتونید به این اطلاق حکم بکنید، باید فحص کنید، بگردید ببینید آیا برای این اطلاق، آیا برای این عام در کلمات ائمه معصومین علیهم السلام مقیدی، مخصصی ثابت شده است یا ثابت نشده است. بنابراین اینی که دیدن ائمه معصومین و روش و اینا بر این است که قرینه منفصل میارن، حجیت ظاهر را از اختصاص نمیدن به من قصد افهامو، این موجب میشد شما باید فحص از قرینه بکنید، بگردید ببینید آیا قرینه رو میتونید پیدا کنید، فحص کردید به قرینه رسیدید، قرینه رو اخذ کنید، فحص کردید به قرینه نرسیدید، ظاهر در حق شما حجت است. پس این دلیل اول، وجه اولی که بیان کرده بودن جناب میرزای قمی، منع کبرا که حجیت ظواهر مختص است به من قصد افهامه، ملاحظه فرمودید تمام نشد. تا دلیل دومش انشالله فردا. و صلی اللہ محمد و آله.